در برابرش یزید لعین مجسمه غرور و خودخواهی و کبر و سرکشی با قدرت جهنمی و شیطانی خود که شرق و غرب جهان را فرا گرفته است و در ظاهر و آشکارا شراب می خورد و با زنان مغنیه در مجالس خمر و سکر شب را به صبح می آورد و نکاح محارم می کند و میمون بازی می نماید و نه تنها خودش چنین است بلکه رواج شرابخواری و باده‌گساری و تغنی آنچنان بالا گرفته است که حتی در حرمین شریفین مکه و مدینه عمال او شراب می خورند و بدون پروا در مسمع و منظر عام مجالس لهو و لعب تشکیل می دهند. مالیات و خراج مسلمین را صرف این گونه متامع می نمایند و فقر و تنگ دستی آنقدر بر ضعفا و مستمندان غالب آمده که ساتر عورت ندارند و قوت لایموت به دستشان نمی رسد. از طرف دیگر چون مردی بلیغ و در فصاحت و بلاغت و سرودن اشعار بلبداهه تخصص دارد، با آن اشعار خود خدا و قیامت و محمد و قرآن و حج بیت الله و اذان و نماز را به باد تمسخر می گیرد و بغلخوابی با ام کلثوم محبوبه خود را بر از دست دادن حدود و ثغور اسلام و اسارت اسیران مقدم می شمرد و با تفکر عمیق و رأی نافذ تیشه بر ریشه ولایت زده است و در اشعار خود به حضرت امام مطلق روی زمین خامس آل عبا و نواده سید المرسلین تعارف شراب می کند و بدون حیا و ابایی او را به شراب می خواند. مستشار عبدالحلیم جندی که از ارکان مجلس اعلای شؤون اسلامی مصر است، در کتاب نفیس خود الامام جعفر الصادق می گوید یزید در سالهای حکومتش کار را بدانجا رسانید که لشکری را به سوی مدینه مجهزن گسیل داشت تا خون ریخته شود و حتک حرمت گردد. در واقعه حره سنه 63 تا در آن 80 نفر از اصحاب رسول الله کشته شوند و پس از آن در روی زمین دیگر یک نفر بدری، کسی که از اصحاب رسول الله در جنگ بدر شرکت نموده بود، پیدا نشد و از قریش و انصار 800 نفر کشته شدند و از موالین و تابعین و سایر افراد مردم 10,000 نفر. و سپس در آخرین ایام زندگیش لشکری را فرستاد تا کعبه را محاصره کردند، پس از آنکه آن را آتش زدند. و کدام سوء عاقبتی برای احدی از افراد بشر از این فظیع‌تر به نظر می رسد؟ بلکه برای کدام دولتی سوء عاقبتی بهتر و بیشتر از این دلالت بر غضب آسمان بر آنها می کند؟ آری، این آتش زدن کعبه و کشتار صحابه و سربریدن هزاران مسلمان نبود مگر احداث و وقایعی که در 3 سال مدت حکومت خود نمود. این خاتمه طبیعی برای ابتدای فظیع حکومتش بود و پاداشی بود که به خود و به دولتش با دست خود وارد ساخت، زیرا یزید اساس ابتدای حکومتش را با جریمه کربلا در روز عاشورا در 10 محرم سنه 61 گشود و در آن روز از جرائم و فضایع اموری تحقق یافت که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده بود، نه مانند آن را و نه شبیه و نزدیک به آن را. از شهادت ابو الشهدا الحسین ابن علی که پیامبر درباره او در دعای خود گفته بود اللهم انی احبه فاحب من یحبه، بار پروردگارا من او را دوست دارم پس دوست دارم کسی که او را دوست داشته باشد، آن کسی که او را خلفای راشدون معظم می شمردند و جمیع مردم در طی عصرها و دورانها او را تعظیم می نمودند. آن کس که در عطایش و در عبادتش پیشوای مردم بود و در تواضع و شجاعتش در جمل و صفین و نهروان در کنار امیرالمؤمنین علی بود تا آخر آنچه را که آورده است. در اینجاست که می‌بینیم آیه فینسخ الله ما یلقی الشیطان طلوع می‌کند و سید الشهدا علیه السلام از جنوب حجاز به قصد درهم ریختن و سرکوب کردن و مفتزه ساختن او به صوب کوفه و شام حرکت می کند و با ندای ملکوتی و آه دلسوز و ناله جگرخراش خود به دنیا اعلام می کند که ای خفتگان بی خبر و ای مدهوشان و سرمستان انغمار در دنیا و ملاهی و ای گرفتاران سجاده و تسبیح، برخیزید که قرآن لگد کوب شده است و آورنده قرآن را یزید در اشعار تغنی مسخره می کند و دین و مذهب و شرف و اصالت برباد رفته است و نتیجه جنگ های بدر و احزاب و حنین برای برقراری قرآن اینک به صورت حکومت جائره ظالمانه این ستمگران در آمده است که بر روی خون شهدای احد مجلس شراب گستردند و از خون شهدای بدر و احزاب نیرو گرفته مجلس غنا و لهو و لعب آراستند. ای مردم خفته، من حسینم و از روی علم و بصیرت و اطلاع می روم تا کاخ وی را بر سرش خراب کنم و در این امر موفق خواهم بود، چه آنکه او را بکشم و چه خودم کشته شوم. برای من مقصد یکی است و اختلاف راه ایجاد تفاوت نمی کند. در هر حال من منصور و مظفرم، زیرا دیگر با این جنایات آشکارای این مرد پلید زندگی در دنیا مرگ است و مرگ در سایه تیغ بران شمشیر و آماج تیرهای سه شعبه و سنگ باران لشکریان کوفه این حیات است. سید الشهدا علیه السلام چون روز روشن می دید کشته می شود و اهلش به اسارت می روند، ولی او به مقصد می رسد. مقصد او فریاد مظلومانه او به عالم است که این حکومت یزید به دنباله حکومت معاویه و به دنباله حکومت خلفای غاصب و به دنباله حکومت جاهلی ابو سفیان است، یعنی فاتحه تمام رنجها و مرارتها و تحمل مشکلات و سختیهای پیامبر اکرم خوانده شده است و دین برباد رفته است. من اگر بدانم که کشته می شوم ولیکن صدای مؤذن بر فراز مناره به الله اکبر بلند است، من پیروزم، زیرا من به خدای خود رسیدم و رفع مسئولیت نمودم. ولی وای از روزی که من میبینم زنده هستم ولی حق مظلومان هدر میرود. تیغ بران ستمگر بر حلقوم مستمندان است. به نام ریاست و حکومت اموال مسلمین را صرف مخارج شخصی میکنند. آن روز من مردم. روزی که یزید بدون هیچ محابا در کشور اسلام و در مدینه الرسول علناً باد گساری می کند، آن روز من مردم. من می خواهم زنده شوم. حیات من به حیات قرآن است و حیات قرآن به حیات من است. عظمت و شکوه قیام سید الشهدا علیه السلام را کسی خوب نمی فهمد مگر آنکه در تاریخ سیاسی آن روز و وضع حکومت یزید و کیفیت احاطه و سیطره او بر کشور اسلام و اهتمام شدیدش در رواج منکرات و اشاعه فحشا مطالعه عمیق داشته باشد. ابوالفرج اصفهانی آورده است که چون یزید در زمان خلافت پدرش معاویه به قصد حج حرکت کرد، در مدینه وارد شد و مجلس شراب برای خود درست کرد. در هنگامی که مشغول به باده گساری بود، عبدالله ابن عباس و حسین ابن علی برای دیدن او آمدند و اذن طلبیدند. یزید امر کرد تا سفره شراب را برچینند تا آنها نفهمند. به او گفتند، ابن عباس اگر بوی شرابت را استشمام کند می فهمد. فلهذا او را اذن دخول نداد و به حسین علیه السلام اذن داد. چون حسین وارد شد، بوی شراب را که در بوی عطر آمیخته بود دریافت و گفت لله در رو تیب که هازا ما اطیبه، چقدر این بوی عطری که استعمال کرده ای دلپسند است. و ما کنتو احسب و احدن یتقدمنا فی صنعت تیب فما هازا یبن معاویه، و من گمان نمی کردم که در ساختن عطرهای خوشبو کسی بر ما پیشی گرفته باشد. ای پسر معاویه، این چه عطری است که استعمال نموده ای؟ یزید گفت، ای ابا عبدالله، این عطری است که برای ما در شام می سازند. در این حال، قدحی از شراب طلب کرد و خورد. سپس قدحی دیگر طلب کرد و گفت، ای غلام، این را به ابا عبدالله بده. فقال الحسین علیک شرابک ایها المرء لا عین علیک منی. حسین علیه السلام گفت، ای مردک، شرابت برای خودت باشد، من ناظر به شراب تو نیستم و کار من تفتیش و جاسوسی نیست. یزید شراب نوشید و گفت، الا صاح للعجبی دعوتو که ثم لم تجبی. هان ای صاحب و هم نشین من، بسیار شگفت است که من تو را بر آشامیدن شراب ناب میخوانم و تو ابدا اجابت نمی کنی و این دعوت مرا نمی پذیری. الالغینات واللزا تو السحبائه و تربی، من تو را به این زنان زیبا روی آوازخان و صاحب تغنی و به این لذتهای شگرف و عمیق و به این شراب ناب فشرده شده و به این ساز و آواز و طرب می خوانم. و باطیت مکللت علیها سادت العربی، و به این تنگ بلورین شراب که با دستمال قیمتی دوخته شده پر از زر و جواهر که بر گرداگرد آن بسته شده است و بر گرداگردش رؤسا و اعیان و امرای عرب نشسته اند دعوت می کنم و تو اجابت نمی نمایی. و فیهن اللتی تبلت فؤادک ثم لم تتوبی، و در بین آن زنان کسی است که دل تو را روبوده است ولیکن دستت بدان نمی رسد و راهی برای وصول نداری. فوسب الحسین علیه السلام و قال بل فؤادک یبن معاویه. حسین علیه السلام از جای خود برجست و گفت، ای پسر معاویه، بلکه دل و قلب و عقل و اندیشه تو را ربوده است. و در شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور که از کتب نفیسه و دارای تحقیقات رشیقی است، از کیاء حراسی که ابن خلکان نامش را علی ابن محمد طبری ذکر کرده است، این ابیات را از یزید ابن معاویه ذکر کرده است. اقول لصحب زمت الکأس شملهم و دائی سبایات الهوا یترنمو، من به جماعتی از همنشینان گرداگرد کاسه شراب که فقط این ظرف شراب توانسته است تفرق و تشتت آنها را از بین ببرد و آنها را مجتمع گرداند، در حالی که خواننده اشعار عشق‌انگیز و شوراور شهوت با صدای نیکوی خود تغنی می کند و آواز می خواند، این طور می گویم که خذوا بنصیب من نعیم و لذتی فکل و انطال المدا یتسرمو، اینک نصیب و بهره‌ای را که از نعمت و لذت به شما رسیده است، بگیرید و قدردانی کنید و مغتنم بشمارید. زیرا این جهان و به طور کلی تمام عالم و انسان و هرچه هست، و اگرچه زمانش هم طول بکشد، بالاخره بریده می شود و قطع می شود و ابدیت و قیامتی برپا نیست. و نیز از سبت ابن جوزی از ابن عقیل روایت کرده است که از جمله ادله کفر و زندقه یزید این اشعار است که از خبس ضمیر و سوء اعتقاد وی خبر می دهد. علیت و هاتی و علنی و ترنمی بزال که انی لا احب و تناجیا، ای علیه، ای محبوبه من، شراب بیاور و آشکارا شو و صدا به آواز و تغنی بلند کن درباره این مطلب، زیرا که من آهسته تغنی کردن را دوست ندارم. حدیث و ابی سفیان قدمن سما بها الى احدن حتی اقامل بواکیا. داستان و قضیه ابو سفیان در قدیم الایام بر این مسئله بالا گرفت و به احد کشیده شد و در آنجا کشتاری را نمود که در پیامدش زنان بنی هاشم و اصحاب محمد به عزا نشستند و گریه ها سر دادند. الاهات سقینی الازاک قهوتن تخیرها الانسیو کرمن شعامیا، هن ای علیه، بیا و مرا به شادی آن روز احد و فعل ابو سفیان به اقامه ماتم و عزا برای کشتگان شرابی بنوشان که انسی آن شراب را از درخت انگور شام تهیه کرده است. ازا ما نظرنا فی امور قدیمتن وجدنا حلالا شربها متوالیا. آری، چون ما در آرا و انظار قدیم نظری افکندیم، دیدیم که خوردن و نوشیدن شراب متوالی و پی در پی حلال است. و امت یا ام الاحیمر فنکهی ولا تعملی بعد الفراق طلاقیا، و ای ام احیمر، محبوبه من، اگر من مردم فوراً آمیزش کن و آرزو نداشته باش که بعد از فراق قیامتی برپا شود و ملاقاتی دست دهد. فَإِنَّ الَّذِي حُدِّثْتَ عَنْ يَوْمِ بَعْثِنَا أَحَادِيثُ تَسْمٍ تَجْعَلُ الْقَلْبَ صَاحِيًا، زیرا که آنچه برای تو روایت شده و گفته شده است که روز بعث و قیامتی خواهد رسید، گفتاری است خرافاتی و پنداری و ساختگی که قلب انسان را از کار می اندازد و از عملش باز می دارد. ولا بدلی من ان ازور محمدن به مشمولت صفراء تروا ازامیا، و بالاخره چاره نیست که باید من محمد را ببینم، در حالی که از شراب خنک زرد رنگ استخوان‌های من سیراب شده باشد. و ابن غزغلی از یزید روایت کرده است که این بیت را سروده است: ولو لم یمس الارض فاضل بردها لما کان فیها مسحة للتیممی، و اگر پسمانده جرعه خنک و گوارای شراب به زمین ریخته نمی‌شد، در تمام زمین جای مسح کردن برای تیمم نبود. غزغلی پدر مصنف کتاب تذکرت الخواص است، زیرا سبت ابن جوزی لقبش شمس الدین و اسمش یوسف ابن غزاغلی است. و ابن خلکان در وفیات الاعیان جلد 3 صفحه 142 در ذیل ترجمه و شرح حال جدش عبدالرحمن ابن جوزی آورده است که پدر یوسف غزغلی بوده است و یوسف حنفی مذهب بوده و واعظ شهیری بوده است. و نیز گفته است که از یزید است: معشر الندمان قومو واسمعوا صوت الاغانی ای جماعت ندیمان و معاشران و هم صحبتان من، برخیزید و به آهنگ اغانی و آوازخانی گوش فرادهید. و اشربوا کأس مدام و اترکوا ذکر المعانی، از کاسه و پیاله شراب بنوشید و ذکر معانی و مطلب علمی و حقیقی دست بردارید. شغلتنی نغمت الایدانه ان صوت الاذانی، صدای نغمه و آهنگ تارها مرا نگذاشت تا صدای اذان را ادراک کنم. و تعوذت عن الحور عجوزا فی الدنانی، و به جای حورالعین در بهشت من پیرزال شراب کهنه را در ته خمره ها ترجیح دادم و تبدیل نمودم. در مروج الذهب است که چون یزید مسلم ابن عقبه را برای جنگ با عبدالله ابن زبیر فرستاد، این دو بیت را انشاد کرده و برای ابن زبیر نوشت: ادعو الهک فی السماء فاننی ادعو علیک رجال اکن و اشعری، تو خدایت را که در آسمان است برای نصرت و پیروزی خود بخوان، اما من برای سرکوب کردن و غلبه کردن بر تو مردان قبیله اک و مردان قبیله اشعر را میخوانم. کیف النجات ابا خبیب منهم فحتل نفسک قبل اتی العسکری، ای ابو خبیب چگونه میتوانی نجات بیابی؟ اینک پیش از آن که لشکر به تو برسد برای خود حیله‌ای بیندیش. و نیز در شفاء الصدور این ابیات را از یزید روایت کرده است: شمیست و کرمن برجها قعر و دنها و مشرق و حساقی و مغرب و هافمی، خورشید درخشان شراب انگور که میخواهد ظهور کند، محل برج و باروی طلوع آن در ته خمره آن است و محل طلوع و مشرقش دست ساقی است که به من میدهد و محل ناپدید شدن و مغربش دهان من است. فا ان حرمت یومن علا دین احمدی فخذها علا دین المسیح ابن مریمی، پس اگر روزی بر دین محمد حرام بود، اینک تو آن را بر دین مسیح ابن مریم بگیر و بر این آیین بنوش. و از دیوان او منقول است: سبت ابن جوزی شهادت به او داده و در کتب مقاتل معروف است که بعد از ورود اهل بیت به شام و اشراف بر محله جیرون که مجاز در جامعه اموی است، این دو بیت که از کفر دیرین و نفاق پیشین خبر می دهد انشاد کرد: لما بدت تلک الهمولو و اشرقت تلک الشموس علی ربی جیرونی، چون آن محمل ها پدیدار گشت و آن خورشید ها بر بلندی مشرف بر قصر جیرون درخشید و اشراق کرد، نعب الغراب فقلت نه اولا تنه فلقد قضیت من النبی دیونی، کلاغ بر روی درخت شروع کرد به صدا کردن و اعلان جدایی و فراق دادن. پس من با آن کلاغ گفتم: نوح سرائی بکنی یا نکنی، من حقا دینهای خود را از پیغمبر باز پس گرفتم. در تذکره سبت ابن جوزی از زهری روایت است که چون سرهای شهدا را به دمشق می آوردند و نزدیک شهر رسیدند، یزید در قصر جیرون خود در منظره و تماشا بود. در این حال این ابیات را برای خود انشاد کرد: لما بدت، تا آخر دو بیت مذکور. ابن اسیر جزری آورده است که چون سر مبارک حضرت سید و شهدا علیه السلام را در مقابل یزید نهادند و داستانش را بیان کردند، یزید به مردم اذن داد تا وارد قصرش شدند و سر حسین علیه السلام در برابر او بود و در دست یزید چوب دستی بود که با آن بر دندانهای پیشین حسین میزد به طوری که در آن اثر می کرد و در حال تفکر می گفت مثال این حسین با ما همانطور است که حسین ابن همام گفته است ابا قومنا ان ینصفونا فانصفت قواذب فی ایماننا تقتر الدما قوم ما دریغ کردند که از در انصاف با ما درآیند. بنابراین شمشیرهای برانی که در دستهای من بود و از آن خون میریخت راه انصاف را در پیش گرفتند. یفلق نها من من رجال اعزتی علینا و هم کانو اعق و ازلما. آن شمشیرها سرهایی را شکافتند و منشق نمودند، از مردانی که برای ما عزیز بودند، در حالی که ایشان بیشتر از ما بریدند و ترک احساس و پیوند نمودند و بیشتر از ما ستم کردند و مراعات حق قرابت و خیشاوندی را ننمودند تا ما نسبت به ایشان. آیت الله حاج ملا محمود تبریزی نظام العلماء در کتاب شهاب ثاقب در رد نواسب گوید به یاد آورم خبر سکینه چه ها دید آن در بدر آن مظلومه سربرهنه در مجلس یزید در حضور نامحرمان ایستاده بود و با آستین خود روی خود را پوشیده بود و به دست دیگر طوق آهن را گرفته بود که میان زخم نرود و اذیت و زحمتش کمتر گردد یزید ولد الزنا گفت ای دختر چرا روی خود را گرفته ای؟ گفت مگر تو در شریعت جدم محمد نیستی؟ از این نامحرمان روی خود را پوشیدم. گفت چرا دست خود را به گردن خود گذاشته ای؟ گفت طوق آهن گردن مرا زخم نموده است. چون طوق میان زخم می رود، بسیار زجر و زحمت می دهد. او را به دست خود گرفتم. پس یزید گریست و اشک دیده خود را به آستین خود پاک می کرد. سکینه فریاد کرد گفت ای یزید تو را به خدا قسم می دهم اگر جدم رسول خدا ما را عریان و گرسنه در میان نامحرمان مشاهد نماید چه خواهد کرد و چه خواهد گفت؟ آه تو را ای فلک پرده ها چاک باد تو را دشمن چرخ چالاک باد تو ای قامت چرخ شو چنبری تو ای آسمان باش نیلوفری خزان باد فصل تو ای نوبهار کمان باد سرو تو ای جویبار تو ای مهر شو تا ابد سرنگون تو ای مه بپالای رخ را به خون تو ای گلشن زندگی بر میار تو ای پیر دهقان درختی مکار تو ای قد دلکش همه سرمه سای تو ای سرو سرکش زپا اندرای تو ای نوجوان زندگانی مکن زمی چهره را ارغوانی مکن تو ای نغم جز ناله راهی مپوی تو ای نغم جز ناله حرفی مگوی زبان بستن از قصه دوش به در این راز نکشودن گوش به خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران تمام شد گفتار نظام العلماء اعلی الله مقامه ببینید چقدر دناعت و رزالت و عناد و لجاجت است که امروزه در کشور سعودی برای بچه های مدرسه کتاب به نام سیره امیرالمؤمنین یزید می نویسند. ویحن لهم و تبن لهم اولائک اصحاب النارهم فیها خالدون. ابو برزه اسلمی می گوید اتن کتو به قضی به کفی سقر الحسین، اما لقد اخذ قضی به کفی سقرهی مأخذن لرب ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرشفه. آیا تو با این چوب دستیت بر دندان حسین میزنی؟ آگاه شو، هر آینه تحقیقاً این چوب دستی تو درست در همان جایی از لب و دندان او میخورد که من بسیار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم که آن را میمکید. اما انک یا یزید تجیء یوم القیامه و ابن زیاد شفیعک و یجیء هازا و محمد شفیعه ثم قام فولا. آن ای یزید، تو در روز قیامت میای و ابن زیاد شفیع توست و این حسین میآید و محمد شفیع اوست. سپس برخاست و پشت کرد و رفت. در این حال یزید گفت سوگند به خدا ای حسین، اگر من هم نشین تو بودم تو را نمی کشتم. و پس از این گفت اتدرون من این اتا هازا؟ آیا می دانید این بلا و مصیبت از کجا به سر او آمده است؟ قال ابی علی خیر من ابی و فاطمه امی خیر من امه و جدی رسول الله خیر من جده و انا خیر من و احق به هذا الامر من. از این جهت این بلایا و مصائب بر او وارد شد که او می گفت پدرم علی ابن ابی طالب از پدر او بهتر است و مادرم فاطمه از مادر او بهتر است و جدم رسول خدا از جد او بهتر است و من از او بهترم و به امر امامت و خلافت و حکومت از او سزاوارترم. فاما قوله ابوه خیر من ابی فقد حاج ابی اباه الالله و علم الناس ایهما حکم له. و اما قوله امی خیر من امه فلعمری فاطمه بنت رسول الله خیر من امی. اما این گفتش که پدرم از پدر او بهتر است، به تحقیق که پدرم با پدرش در صفین مهاجه و مخاصمه نمود به سوی خدا و مردم دانستند که در امر حکمیت حکم حکم بر نفع چه کسی شد. و اما این گفتش که مادرم از مادر او بهتر است، سوگند به جان خودم که فاطمه دختر رسول خدا از مادرم بهتر است. و اما قوله جدی رسول الله خیر من جده فلعمری ما احد یؤمن بالله و الیوم الاخره یرا لرسول الله فینا عدلا ولا ندا. و اما این گفتش که جدم رسول خدا از جدش بهتر است، سوگند به جان خودم که هیچ کس نیست که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد و برای رسول خدا در میان ما همتراز و شریکی ببیند. ولکنه انما اتی من قبل فقهه ولم یقرا قل اللهم مالک الملک. ولیکن این مصیبت بر سر او از جهت فقهش آمد و از ناحیه رأی و استنباطش و نخوانده بود این آیه را بگو ای پیامبر بار پروردگارا تویی مالک ملک و سلطنت و پادشاهی و قدرت، به هر کس که بخواهی حکومت و سلطنت می دهی و از هر که بخواهی حکومت و قدرت را از او باز می گیری و هر کس را که بخواهی عزت می دهی و هر کس را که بخواهی ذلت می دهی. خیر و خوبی فقط به دست توست و حقا و تحقیقا تو بر هر کاری توانایی داری. در اینجا می بینیم این مسکین بدون فهم خلط بین قدرت ظاهری تکوینی و بین حقانیت و ولایت نموده است و اینن مانند ماکیاولی و تابعین او که حقانیت را بر اساس زور و قدرت توجیه می کنند و در دست هر کس شمشیر باشد او را صاحب حق می دانند، منطق خود را استوار نموده است. و این همان منطق عمر بود که ما در دوره امام شناسی مفصلاً از آن بحث نموده ایم و اثبات کرده ایم که این منطق خلاف عقل و وجدان و رسالت پیامبران و نزول کتابهای آسمانی و دعوت مردم به عدل و احسان است. این منطق، منطق جنگل و وحوش است که با آن هر قدرتمندی بر سر هر بینوا می کوبد و هر ستمگری ظلم خود را موجه می داند و هر یزید منش و عمر سیرت و ماکیاولی سنتی هر گونه اقتدار و سلطه خود را حق می پندارد و راه تربیت و تکامل و ترقی و تهذیب و ریاضت نفس برای استعلا بسته می شود و جهان رو به زوال و خرابی می گذارد. علامه سید شرف الدین در الفصول المهمه از جنایات یزید بعد از واقعه کربلا داستان مسلم ابن عقبه و جنایات وی را در مدینه طیبه ذکر کرده است که اموری را در مدینه واقع ساخت که نزدیک بود آسمانها از آن بشکافند و برای تو کافی است که بدانی لشکریان یزید به امارت این مجرم سه روز تمام مدینه را بر لشکریان مباه کردند تا آنکه به واسطه آنها 1000 دختر باکره از دختران مهاجرین و انصار بکارتشان را از دست دادند، به طوری که سیوطی در تاریخ الخلفا بدان تصریح نموده است و همه مردم دانستند و فهمیدند و از مهاجرین و انصار و پسرانشان و سایر مسلمین که به ذریح حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم پناهنده شده بودند 10780 مرد کشته شدند و پس از آن دیگر در مدینه بدری یافت نشد و از زنان و اطفال عدد کثیری به قتل رسیدند و مرد سپاهی کودک شیرخوار را از مادرش به قوت می گرفت و به دیوار می کوفت تا مغز سرش متلاشی می شد و در مقابل دیدگان مادرش به زمین می ریخت. و پس از 3 روز امر کردند تا همه مردم با یزید بیعت کنند بدین گونه که همگی غلامان و کنیزان او باشند. اگر بخواهد استرقاق کند و به بندگی ببرد و اگر بخواهد آزاد کند. همگی با یزید به همین شرط بیعت کردند در حالی که اموالشان را به غارت برده بودند و فرشهای آنها را ربوده بودند و خونهایشان را ریخته بودند و هتک ناموس از زنهایشان کرده بودند. مسلم ابن عقبه سرهای کشتگان را برای یزید از مدینه به شام گسیل داشت. چون سرها را در برابر او انداختند، ایزن به شعر ابن زبعرا تمثل جست. لیت اشیاخی به بدر شهدو تا آخر ابیات. و در تعلیق فرموده است، فرستادن سرهای کشتگان اهل مدینه را به سوی یزید و انشاد او ابیات ابن زبعرا در کتابهای تاریخ و سیر مشهور و مستفیض است و ابن عبد ربه اندلسی در اواخر واقعه حره از کتاب العقد الفرید آورده است و در آنجا اعتراف یزید را به ارتدادش از اسلام نقل کرده است. در مروج الذهب وارد است که یزید پیوسته ملازم با مجالس طرب و بازهای شکاری و سگها و میمونها و یوز پلنگها و ندیمان سفره شراب بود. روزی بر سر شراب بنشست و در طرف راستش ابن زیاد بود و این داستان پس از قتل حسین علیه السلام است. در این حال روی خود را به ساقی کرده و گفت اسقنی شربتن تروا مشاشی ثم مل فسق مثلها ابن زیادی، کاسه شرابی به من بده تا جان و طبیعت مرا سیراب کنی و پس از آن برگرد و مثل آن چرا که به من داده ای به پسر زیاد بنوشان. صاحب السر و الامانت اندی ول تسدید مغنمی و جهادی، او صاحب اسرار و امانت من است و برای تسدید غنیمت و جهاد من کمر بسته است. در النص و الاجتهاد در جنایات یزید گوید پس از آن که مجرم ابن عقبه مدینه را تباه ساخت، برای جنگ با عبدالله ابن زبیر عازم مکه شد. چون وی در مکه بود و مردم با او بیعت به خلافت نموده بودند. مجرم در راه مرد و پس از او حسین ابن نمیر با عهدی که یزید به او داده بود ریاست لشکر را به عهده داشت. با سپاهیانش به مکه مکرمه نازل شد و اراده ها و منجنیق ها دور خانه خدا نصب کردند و به سپاهیانش واجب کرد تا هر روز 10,000 قطع سنگ به کعبه بیفکنند. او زبیریان را در بقیه محرم و سفر و دو شهر ربیع الاول و ربیع الثانی محاصره کرد. چاشتگاهان برای جنگ می رفتند و شبانگاهان نیز می رفتند تا اینکه مرگ طاقیه یزید رسید و منجیق ها به بیت الله الحرام اصابت نموده آن را با حریقی هم که واقع شد خراب نموده بود. انتها. ثم امر المغنین فغنوا به، سپس امر کرد تا مغنیان و مطربان و آوازخوانان بدین اشعار تغنی کنند. در عبارت سبت ابن جوزی بعد از این دو بیت، بیت سومی آمده است بدین عبارت: قاتل الخارجیه اعنی حسینن و مبید الاعداء والحسادی. ابن زیاد کشنده مرد خارجی است که منظور من از خارجی حسین است و از بین برنده و نابود کننده دشمنان من و حسودان است. در شفاء الصدور این بیت را از ابن جوزی نیز ضمیمه نموده است و عبارت صاحب شفا این است. و سبت ابن جوزی شرح این قصه را چنان نقل می کند که بعد از قتل حسین علیه السلام، یزید علیه اللعنه کس فرستاد به طلب ابن زیاد و اموال کثیره و تحف عظیمه به وی داد و جای وی را در مجلس نزدیک خود قرار داد و مکانت و منزلت او را رفیع داشت و او را بر زنان خود داخل کرد و ندیم خود قرار داد. یک شب مست شد و به مغنی گفت غنا بخوان و یزید این شعر را بدیهتن انشاء کرد: اسقنی شربتن تروا مشاشی، تا آخر سبیت را که ذکر نمودیم. سبت ابن جوزی در کتاب تذکره خود آورده است که روایت مشهوری از یزید وارد است که چون سر حسین علیه السلام را در حضور او آوردند، اهل شام را جمع کرد و جعل ینکتو علیه بالخیزران و یقول ابیات ابن الزبعرا، و شروع کرد با چوب خیزران بر آن سر زدن و فرو بردن و این ابیات را که از ابن زبعراست قرائت نمود: لیت اشیاخی به بدر شهدو وقعت الخزرج من وقع الاسل، ای کاش بزرگان و مشایخ من که در جنگ بدر بودند و به دست یاران پیامبر کشته شدند، اینک زنده بودند و مشاهده می کردند واقعه خزرج را از داستان اصل. قد قتلنا القرن من ساداتهم و عدلنا قتل بدر فاعتدل، که چگونه ما بزرگان و شجاعان از سادات و مشایخ آنها را کشتیم و چنان تلافی کردیم که با کشتگان بدر در مقدار و اندازه مساوی درآمد. و شعبی این دو بیت دیگر را نیز به یزید نسبت داده است که لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. محمد هاشمی با سلطنت بازی کرد ولیکن بدانید نه خبری آمده است و نه وحیی نازل شده است. لست من خند فعلم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از اولاد خندف نیستم اگر انتقام کارهای محمد را از پسرانش نستانم. ابوالفرج ابن جوزی در رساله خود به نام الردو علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید گوید لیس العجب من فعل عمر ابن سعد و عبید الله ابن زیاد و انما العجب من خزلان یزید و ضربهی بالغضیبه علی سنیت الحسین و اغارتهی علی المدینه. عجب از کار عمر ابن سعد و عبید الله ابن زیاد نیست، ولیکن عجب فقط از یزید است که حسین را مخذول نمود و با چوب دستی خود بر دندانهایش زد و بر مدینه رسول الله دستور غارت داد. افیجوز ان یفعل هذا بالخوارج اولیس فی الشرع انهم یدفنون. آیا جائز است که این کار را با خوارج کنند؟ آیا در شرع وارد نیست که باید آنها را دفن نمود؟ اما قوله لی ان اسبیهم فامر لا یقنع لفاعله و معتقده باللعنه. اما این سخن یزید که گفت حق من است که کاروان حسین را که به شام برده بودند اسیر خود گردانم و بفروشم و ببخشم، این آیا امری نیست که موجب اعتقاد و لزوم لعنت بر او شود؟ و کافی برای متقاعد شدن منکران لعنت برای لعنت گردد؟ و لو انه احترم الرأس حین وصوله و صلى علیه و لم یترکه فی تست و لم یضربه بقضیب ما الذی کان یضره بقد حصل مقصوده من القتل ولکن احقاد و جاهلیته. و اگر یزید سر حسین را در هنگامی که به وی رسید احترام می کرد و بر او نماز می خواند و در تشت نمی نهاد و با چوب دستی خود به او نمی زد، چه ضرری داشت با وجودی که مقصودش از کشتن حاصل شده بود؟ ولیکن حقدهای دیرین جاهلیت و کینه‌های او با رسول خدا بر اثر کشتار ارحامش در جنگ‌های بدر و غیره او را بر این کار وادار کرد. و دلیلها ما تقدم من انشاده لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل. و دلیل ما آنچه از اشعارش سروده است می باشد که ای کاش مشایخ من که در بدر کشته شده اند بودند و اینک می دیدند من با فرزندان احمد چه کردم و چه بلایی بر سرشان فرود آوردم. لأحلو و استحلو فرحن ثم قالو لی بغیب لا تشل. که اگر می بودند از شدت خوشحالی و فرح صدای خود را بلند نموده و فریاد برآورده سپس پنهانی به من می گفتند دستانت خشک مباد. آنگاه ابن جوزی گوید این ابیات از ابن زبع راست که قدری از آن را نقل کرده است و این به علت آن بود که مسلمین در روز غزوه بدر جمعی از آنها را کشتند و در روز احد نیز جمعی را کشتند. بنابراین یزید ابیات وی را شاهد آورده، یعنی بدانها استشهاد کرده است و گویا یزید بعضی از فقراتش را تغییر داده است. و در نفس استشهاد به آن کافی است که خزی و وبال و خزلانی دامنگیر یزید شده باشد. انتها.